خبری بدون خط خوردگی رو با هم شنیدیم. رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم با هم برنامه فجر دانش رو بشنویم.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند. این پیشرفت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رصد و ارزیابی می‌شوند.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، علارغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
فجر دانش.
به نام خدای مهربان، سلام، شب بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و شب آرومی در انتظارتون باشه. در این روزهای پرهیاهو امیدوارم که شما و خانواده محترمتون و همه ایرانیای عزیز در هر کجای این کره خاکی به دور از هر گونه ناراحتی و کسالت و بیماری، به خصوص به دور از بیماری کرونا و سویه جدیدش امیکرون باشید. من سید حامد دریاباری، کارشناس مجری برنامه و اینجا ویژه برنامه فجر دانش در خدمت شما هستیم. تو این برنامه میخواییم به دستاوردهای علمی انرژی‌های صنعت تجدیدپذیر بپردازیم با حضور کارشناسان و اساتید محترمی که در استودیو خدمتشون هستیم و اساتید محترمی که از طریق تلفنی در خدمتشون هستیم و نظراتشون رو جویا میشیم. ضمن عرض سلام و تشکر بابت حضور در این برنامه خدمت اساتید و مهمانان محترم برنامه که در استودیو در خدمتشون هستیم، خدمت جناب آقای دکتر مجید امیدپور، استاد تمام گروه انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مشاور محترم علمی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم خدمت جناب علی و مهمانان گرامیتون داشته باشیم.
بسیار عالی. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر حمیدرضا پیشه‌ور، مدیر عامل محترم بخش خصوصی شرکت سرمایه گذاری در حوزه احداث انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین مدیر تکنولوژی و کیفیت کارخانه تولید پنل خورشید در کشور امارات. عرض سلام دارم خدمت.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و اساتید بزرگوار هستم.
بزرگواری. همچنین با افتخار می‌خوام آقای دکتر مهران جوانبخت رو سلام عرض کنم خدمتشون، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ریاست محترم مرکز تحقیقات انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه امیرکبیر. عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر.
سلام و ادب خدمت جناب علی، همکاران محترم، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم. خدمت شما.
شنوندگان محترم برنامه با ویژه برنامه فجر دانش در خدمتتون هستیم با موضوع دستاوردهای علمی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه. میخوام با آقای دکتر مهران جوانبخت، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ریاست محترم مرکز تحقیقات انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه امیرکبیر صحبت بکنم. بفرمایید که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر چه اتفاقاتی در حال حاضر در کشور رقم خورده و به حال از گذشتهش، از حالش و از آیندهش برای ما توضیحی بدی، ممنون متشکر میشم.
خب من در ارتباط با حالا انرژی تجدیدپذیر دو بخش میتونم خدمتتون در واقع مطالب رو عرض کنم. یه بخش در ارتباط با فعالیت هایی هست که خب تو دانش دانشگاه امیرکبیر ما در مرکز پیوست نجایی تجدید پذیر در واقع انجام میدیم، خدمت برخی از همکارا هستیم و تو در واقع سه حوزه، بخش در واقع پیل سوختی و هیدروژن، در بخش ذخیره سازهای انرژی و باتری و در حوزه انرژی های خورشیدی کار میکنیم. فعالیت های ما توی یک دهه اخیر بیشتر متمرکز روی حوزه های ماموریت محور توی این حوزه بوده. به صورت خاص اگر بخوام عرض بکنم، ما در حوزه ذخیره سازها و باتری های لیتیومی پروژه های متعددی داشتیم، هم در زمینه نقشه راههایی که در واقع کمک کردیم در نقشه راههای ملی در سطح ملی در واقع ترسیم شده، و در واقع در حوزه فناوری ما در حوزه توسعه متریال مواد کاتودی، آنودی و الکترولیت این باتری ها که خب مورد نیاز کشور هست و بخشی از این مواد در حال حاضر از خارج از کشور در واقع وارد میشه کار کردیم. پروژه های متعددی بوده و برخی از این دستاوردها در واقع منجر به مقالات شده، برخی منجر به سری اختراع ملی و بین المللی، و در نهایت هم با پایلوت های بحث مواد کاتودی و الکترولیت تونستیم پایلوت هایی در واقع تو این زمینه ایجاد بکنیم و تا یه حدی در واقع بتونیم این دانشمندی ها توی تیارلای بالاتر در واقع توسعه بدیم. بحث در واقع پیل سوختی ما فعالیت هایی داشتیم. پیل سوختی شاید یک اتفاقی که افتاد متاسفانه توی یه دوره میشه گفت که از سیاست حمایتی دولت کنار رفت، ولی خب فعالیت های ما در واقع توی کارگروه ها و توی دانشکده ها کم و بیش حالا نه با سرعت قبلی ولی همچنان ادامه پیدا کرد. چه برخی از پروژه هایی که تو سطح ملی انجام شد، پروژه های بومی سازی در سطح در واقع اسپک 1 کیلووات بوده که در واقع این یه دستاورد خوبی بوده که همه اجزای این اسپک های پیل سوختی در واقع بومی سازی شد. حالا در فکر میکنم توی بحثای کلان هم دستاوردهای خوبی بوده، علیرغم اینکه خب چالش‌های ما متعدد در حوزه انرژی داریم که شاید الان مهمانان عزیز به این بحث در واقع بپردازن، ولی شاید اتفاقات خوبی توی ما حوزه انرژی‌های بادی، انرژی‌های خورشیدی داشته، تو حوزه توسعه سل و ماجول هایی که خب بخش خصوصی خیلی تو این بخش فعال شده، و حالا در ادامه اگر نیاز بود من توضیحات بیشتری میدم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. باز به شما برمیگردیم در ادامه صحبتمون.
من خدمت شما هستم.
بزرگوار. اگر اجازه بدین خدمت آقای دکتر مجید امیدپور بریم و از ایشون خواهش بکنیم که در مورد همین سوال رو از ایشون هم بپرسیم، دستاوردهای صنعت تجدیدپذیر در طول دو برنامه توسعه پنجم و ششم در حال حاضر چه بوده و چه افقی رو پیش رو خواهیم داشت.
حقیقت همینه که در حوزه تجدیدپذیر ما یه بخش دولت و بیشتر وزارت نیرو که نظامنامه‌ای در حوزه آموزش و پژوهش در وزارت نیرو داریم که فعالیت‌های انجام شده که خدمتتون عرض می‌کنم، و یه بخش هم ما در آموزش عالی و دانشگاه‌ها و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری که بحث شرکت‌های دانش‌بنیان رو پیگیری می‌کنن، که من حالا تو دو بخش توضیحاتی رو خدمت شما خواهیم داشت. ببینید، در بخش وزارت نیرو بر اساس سیاست‌های وزارت نیرو ما میتونیم بگیم دو تا بخش داریم که توی این حوزه فعال هستن. یکی مجموعه ساتپا هست که به عنوان مجموعه حکرانی ما دفاتری رو در حوزه های تجدیدپذیر، خورشیدی، بادی و بخش های مختلف داریم که در فعالیت هایی انجام میشه، و از اون ور پژوهشگاه نیرو رو داریم که مسئول توسعه فناوری در این حوزه ها هستش، که حدود 40 تا سند داریم که تعدادی از این سند ها که تصویب وزارت نیرو هم رسیده است، این اسناد توسعه فناوری در واقع تنظیم شده است و بر اساس اون سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر که بخش‌های مختلف داره در حال پیگیریه. یعنی این به اصطلاح نقشه راه در این حوزه‌ها تدوین شده و ما در حال پیگیری هستیم، و اتفاقا چون زمانی از اینها گذشته ما در پژوهشگاه نیرو الان در حال تجدید نظر روی اینها هستیم. شما می‌دونید که تجدیدپذیرها بسیار با رشد رشد فزاینده‌ای در حال تغییر تحول هستن. میدونید که مثلا تو حوزه خورشیدی قیمت اینها در حال تغییر، فناوری نسل‌های جدید دائما در عرصه فناوری و دنیا در حال ارائه است. پس بنابراین ما در حال تجدید نظر روی اسنادمون هستیم و نگاه خودمون رو در پژوهشگاه نیرو. ما در پژوهشگاه نیرو کارمون بیشتر ترسیم نقشه راه فناوری است. ساتپا به عنوان دستگاه که حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی رو انجام میده و پژوهشگاه در واقع این اسناد رو به لحاظ توسعه فناوری تنظیم میکنه، از دانشگاه‌ها کمک میگیریم. در واقع اونجا ما در پژوهشگاه نیرو مدیریت پژوهش میکنیم و دانشگاه‌های کشور رو در این حوزه کمک میکنیم اتفاق بیفته. از جمله مثلا خود آقای دکتر جمع‌وقت که در حوزه ذخیره‌سازهای انرژی و همچنین پیل‌های سوختی به عنوان یک دانشگاه و یک مرکزی در اون دانشگاه فعالیت میکنن، ما در واقع حمایت میکنیم. خوشبختانه شاید بگیم توی یک دهه اخیر اتفاقات خیلی خوبی افتاده، یعنی دانشگاه‌های ما در تمام بخش‌های خورشیدی، بادی، بایومس، همچنین زمین‌گرمایی و حوزه‌های مختلف تجدیدپذیر پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتن. من الان آمار خیلی دقیقی ندارم، ولی اگه تعداد پایان‌نامه‌های کار در دانشگاه، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی بسیار عدد بالایی است، نشانش این هست که بنده که مسئولیت در پژوهشگاه نیرو داشتم، بیشترین طرح‌ها در پژوهشگاه نیرو، خب بالاخره وظایف مختلفی در بهره‌وری انرژی داره، یه بخشیش هم تجدیدپذیر هست.
درست.
بیشترین پایان‌نامه‌ها و تحقیقات خوشبختانه در حوزه تجدیدپذیر بود، یعنی علاقه دانشگاهی‌ها و علاقه دانشجویان ما در حوزه تجدیدپذیر و توسعه فناوری در این راستا بسیار خوب بوده. در ضمن معاونت علمی نشان میده که دنیا داره کار میکنه. شما وقتی که به تحقیقات و پیپرهایی که در سطح دنیا داره انتشار پیدا میکنه، حوزه تجدیدپذیر یکی از حوزه‌های مورد توجه هست و سایتیشن عظیمی رو به خودش اختصاص داده. یعنی چی؟ یعنی داره کمپانی‌های بزرگ دنیا سرمایه‌گذاری میکنن، دانشگاه‌های دنیا دارن کار میکنن و این واقعیتیه که باید این هایلایت بشه. از طرف دیگه طبیعتاً خب دانشگاه ما بیشتر در حوزه دانشی این قضیه کار میکنن. فعالیت دیگه‌ای که در کشور در انجام میشه، خب باز خود منم قبلاً مسئولیت داشتم در مسائل فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، در اونجا هم خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیاد بسیاری در واقع تشکیل شدن و در حوزه رسالا تجدیدپذیر دارن فعالیت میکنن که بعضیشون موفقیت‌های چشمگیری داشتن در حوزه. یکی از حوزه‌هایی که ما بهش خیلی علاقه‌مند هستیم توسعه فناوری در دانش‌های پایه‌ای یا فناوری‌های پایه‌ای خورشیدیه که از سیلیس شما بگیرید این زنجیره رو و بیاید جلو و در واقع به اصطلاح ما رو خودکفا بکند در بحث فناوری سیستم‌های خورشیدی که انواع و اقسام دارن و به هر حال چیزا. پس این یه موضوعی که بر وزارت نیرو، دانشگاه‌های ما، معاونت علمی خوشبختانه همه فعالن. بخصوص تو یک دهه اخیر کارهای بسیار زیادی انجام شده. نسل جوان ما بسیار علاقه‌منده، چه در حوزه علمی چه در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های خوبی شده. طبیعتاً ما اگر بحث قبلی که در برنامه شما داشتیم اون حوزه‌ها حل بشه، منابع خوبی در این بخش‌ها بیاد، من مطمئنم که ما پیشرفت‌های خیلی خوبی رو در حوزه تجدیدپذیر و توسعه دانش تجدیدپذیر در کشور خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. اجازه بدین بریم خدمت آقای دکتر حمیدرضا پیشه‌ور و در مورد موضوع برنامه‌مون که دستاوردهای علمی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر هستش، از نگاه بخش خصوصی دکتر، با توجه به اینکه شما در بخش خصوصی هستین و هم در حوزه سرمایه‌گذاری یا در اجرا منن درگیر هستین و نیروگاه خورشیدی رو احداث کردین، قبلا برنامه‌های توسعه‌ای دارین که خواهش می‌کنم که در مورد اونها هم توضیح بدین، برنامه قبلیتون چی بود، چه برنامه توسعه‌ای دارین، و با توجه به اینکه مدیریت یک کارخانه مدیریت تکنولوژی و ساخت یک واحد تولیدی رو در کشور امارات هم به هر حال داشتین و کماکان مسئولیت دارین، بفرمایین و در مورد اینکه برنامه‌تون برای ورود به بخش‌های زیرساختی و زیربنایی این صنعت چی هستش. متشکرم شما رو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از بیان این صحبت و این طرح موضوع. من میخوام برگردم یک نکته ریز رو از صحبت‌های جناب آقای دکتر حمیدپور داشته باشم، اینکه اشاره فرمودن بحث‌های علمی در کشور خیلی خوب اجرا میشه و گرایش‌های بسیار زیادی به این سمت سو در حال جریان است. خیلی خوبه که این صحبت‌ها رو میشنویم و بهش میپردازیم و این نقطه امیدی است برای یه بخش خصوصی که به این سمت میخواد حرکت بکنه و در این مسیر که داره سرمایه گذاری میکنه نیازمند حمایت‌های علمی است، مخصوصا نیاز به توان علمی و پژوهشی کشور داره و افراد تحصیل کرده در این رشته داره که ما بتونیم این رو کاملا بیایم بومی سازی بکنیم در کشور. ما وقتی که 6 سال پیش، دقیق‌تر بخوام بگم 7 سال پیش، تصمیم گرفتیم که وارد این صنعت بشیم، چه بسا که ما در صنعت انرژی بودیم اما نه در صنعت تجدیدپذیر، برای راه اندازی یک همچین سازمانی و همچین تولیدی در کشور امارات تنها میتونستیم از ظرفیت‌های کارشناسان خارجی استفاده بکنیم و این کارو کردیم و با فناوری‌های اروپایی و استفاده از دانش و تکنولوژی و انتقال نوها تونستیم یک تولیدی رو در اونجا راه اندازی بکنیم که قابل رقابت هست با بهترین های صنعت خودش در دنیا. جایز دوری هم نیست، یعنی در همین کشور همسایه خودمون قرار گرفته. حالا به خاطر اون تسهیلاتی که وجود داره، امکاناتی که وجود داره، ما اونجا سریع‌تر، راحت‌تر و با امکانات بهتری تونستیم این رو به نتیجه برسونیم. در ادامه با اولین اقدامی که در پی این داستان داشتیم این بودش که خیلی خوب، حالا که ما تونستیم محصولی رو تولید بکنیم که شامل ماژول‌های خورشیدی یا پنل‌های خورشیدی هست، بیایم این رو در انتهای زنجیره که تولید برق هم هست این رو داشته باشیم که در 5 سال پیش ما اولین نیروگاه خورشیدی خودمون رو باز هم با استفاده از دانش و توان خارجی مشاوران اروپایی در ایران راه اندازی کردیم.
چه ظرفیتی بود این؟
10 مگاوات به اضافه 3 مگاوات، یعنی 10 مگاوات، یه 10 مگاواتی و یه 3 مگاواتی. این 10 مگاوات رو که ما شروع کردیم خب خیلی برای ما دستاوردهای خیلی خوبی داشت، خیلی یادگیری‌های خوبی رو داشتیم و به عنوان تنها بخش خصوصی که تمام سرمایه‌اش رو از خارج از ایران وارد کردیم، یعنی ارز آوری به داخل ایران داشتیم، ارز رو از ایران خارج
کردیم، سرمایه‌گذاری خارجی کردیم،
به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی بله وارد ایران کردیم و در کنارش متخصصانی که با ما همراهی بودن، تیم ایرانی که همراه ما بودن، تونستن این دانش رو جذب کنن و بگیرن و از نیروگاه دوم، سوم و چهارمی که ما در حال ساختش هستیم کاملا و 100% بر پایه توان علمی خودمون و دانش و دستاوردهایی که از کسب دانش داشتیم در ایران این رو بتونیم پیش ببریم. خب این خیلی نکته جالب توجهیه. همیشه فضای صنعت و دانشگاه یکی از دغدغه‌های من بوده از گذشته‌های خیلی دور و خب تجربه کار کردن خیلی خوب بین صنعت و دانشگاه رو من در فضای خارج از کشور ایران به خوبی لمس کردم و دیدم و تجربهش کردم که چطوری تنگ و تنگ با هم حرکت میکنه و چقدر صنعت نیاز به بحث علمی داره و چقدر مباحث دانشگاهی و پژوهشی نیاز به حوزه پرکتیکال داره که در حوزه صنعت باید استفاده بشه. با علم به این اتفاق و با سیاست‌گذاری کلونی که در مجموعه مدیریت شرکت اتفاق افتاده، ما اینها رو داریم با هم دیگه یه فیوژنی انجام میدیم، یه ترکیبی ایجاد میکنیم که این اتفاق بیفته. فلباقه حرکت کردن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر یک پیوند قوی میخواد که خب خیلی خوبه و خوشحالم که شما این گفتگو رو دارید شکل میدید که هم صنعت هست، هم دانشگاه، هم قسمت پژوهشی هست، اینا باید تنگاتنگ با هم کار بکنن. دنیای تجدیدپذیر دنیای خیلی جدیدی نیست، از گذشته های خیلی دور، مخصوصا حالا ما چون تخصصم خورشیدی هست میخوام خدمتتون عرض بکنم، از گذشته های خیلی دور تو حوزه های خورشیدی کار شده. اولین سفینه های فضایی که در مدار زمین قرار گرفتن از این سیستم و از این مکانیزم استفاده کردن. در طول 1.5 سال گذشته اتفاقهای عجیب و غریبی در این صنعت در دنیا به وجود اومد و این اتفاقات یک جهشی رو میتونیم ازش یاد کنیم که این جهش داره اتفاق هنوزم داره اتفاق میفته در تغییرات که روی افیشنسی داره اتفاق میفته، در تغییراتی که در سرعت تولید داره اتفاق میفته، تغییراتی که در سایز داره اتفاق میفته، تغییراتی که در عملکردهای بهتر تولید سل داره اتفاق میفته و تکنولوژی های مرتبطی که با حوزه سل در ارتباط هست که در نهایت باید بتونیم توان انرژی خورشیدی رو به توان الکتریکی تبدیل بکنیم. اینها در حال شکل گیری. مراکز مختلفی هم در دنیا دارن روی این کار میکنن. با علم به همه این اتفاقات و با تجربه‌ای که در تولید در امارات به دست آوردیم تصمیم گرفتیم که خیلی خوب، به عنوان یک ایرانی و به عنوانی که در یک سرزمین پهناور ایران انقدر فرصت‌های زیادی برای این قضیه وجود داره، ما آفتاب تابان و درخشان رو در بخش زیادی از فصول در ایران داریم و در تابش خورشید بی‌نهایت که در ایران وجود داره شاید بیش از 300 روز رو ما میتونیم در برخی از مناطق ایران شاهد تابش خورشید باشیم. ایران در یک کمربند تابشی بسیار خوبی قرار گرفته. نقاطی در ایران هست که بسیار بسیار مناسب هست برای تولید انرژی. کشور ما نیاز به این تولید داره. ما منابع طبیعی یا منابع معدنی این رو داریم که این منابع معدنی همونطوریام که آقای دکتر اشاره کردن ما اینا رو داریم خام میفروشیم و بعد به عنوان یک محصول ولیو ادد شده واردش میکنیم. بحث سیلیس و تولید سیلیس یا تولید پلی سیلیکون یکی از مباحث بسیار بسیار خوبیه که ما هم داریم بهش فکر میکنیم، یه پلن بلند مدت به این مسئله داریم، زنجیره رو میخوایم تشکیل بدیم. برای این کار از اونجایی که ما پنل رو و کامپوننت هاش رو در امارات داریم و داریم اونو تبدیل به یک پنل خورشیدی میکنیم، حالا پیشتر هم خدمتتون خواهم گفت که
بله حتما هم
که چه دستاوردهای جالبی داشتیم در دنیا با تولیداتی که کردیم و منهای آن چیزی که به عنوان یک پنل استاندارد شناخته میشه، ما انواع اقسام پنل های دیگه داریم که با کاربری های دیگه استفاده میشه که شاید مورد توجه مخاطبان شما هم قرار بگیره.
خب خیلی ممنون از توضیحاتی که اشاره کردین. در ادامه برنامه میخوایم برگردیم خدمت آقای دکتر مهران جوانبخت، استاد دانشگاه صنعت آمریکا، ریاست محترم مرکز تحقیقات نیروی تجدیدپذیر دانشگاه آمریکایی. تو قسمت قبل آقای دکتر در مورد دستاوردها و موضوعاتی که کار شده توضیح دادین. من سوالم به طور مشخص این هستش که این مواردی که الان کار شده روی ارتباط شما در جلسه‌مون بخش خصوصی و دوستانی که در این موضوع دارن به طور مشخص دارن کار میکنن و در یه بخش دیگه هم جناب آقای دکتر امیدپور رو داریم به عنوان مشاور علمی محترم ساتسپا و حال تو بخش قانون‌گذاری میتونن کمک بکنن، این ارتباط رو به چه ترتیب میتونیم برقرار کنیم؟ این ارتباط بین دانشگاه، صنعت و بخش حکمرانی و به حال مجموعه ساتپا که متولی بحث صنعت تجدیدپذیر هستش. به حال این دستاوردها رو شما اگر که احیاناً کاربردش ایجاد بشود در صنعت و کاربردی بشه قطعاً انگیزه بهتری داره و توجیه پذیریش رو هم بهتر میکنه. در مورد این موضوع ارتباط بین صنعت و دانشگاه و اتفاقاتی که افتاده اگه توضیحاتی داریم بفرمایید ممنون متشکرم میشم.
بله خیلی ممنون، در اصل نکات خیلی خوبی مهمانان عزیز فرمودن، آقای دکتر امیدپور عزیز و آقای دکتر پیشه‌ور. بحث مهمی که حالا اشاره فرمودی بحث همین ارتباط حالا بین صنعت و دانشگاه هست. شاید در واقع یک موضوع خیلی مهمی که دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هم توی سالهای اخیر خیلی در واقع بهش توجه کردن همین بحث هست و پروژه ها رو در واقع به صورت ماموریت محور و تقاضا محور در واقع جلو میبرن. توی همین راستا در واقع فعالیت هایی هم که ما توی مرکز تحقیقات انرژی تجدیدپذیر داشتیم در واقع میشه گفت که در همین راستا بوده. یکی از ماموریت هایی که حالا ما در مرکز داشتیم در حوزه در واقع باتری های پیشرفته و باتری های به صورت خاص باتری های لیتیومی بوده و خب توی این حوزه هم همکاران ما در واقع تدوین اسناد بالادستی در واقع کمک کردن، هم در حوزه در واقع کسب دانشفندی و دستیابی به محصولاتی که حالا مورد نیاز صنایع کشور هست. خوشبختانه در کنار این پروژه ها و فرایندی که به تبع توی مرکز ما انجام شده ما دانشجویان خوبی هم تربیت کردیم، فارغ التحصیلان خیلی خوبی توی این حوزه داریم. الان اکثر در واقع این فارغ التحصیلا در مقطع دکترا یا کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدن در شرکت های دانش بنیان یا در واقع در شتاب دهنده هایی که در سطح کشور در واقع فعال هستن. این دانشجویان الان دارن اونجا فعالیت میکنن و خب در واقع میشه گفت که بخش خصوصی توی سالهای اخیر اقبال خیلی خوبی توی بحث ذخیره سازی که خب یک فناوری کلیدی هست. حالا هم ما در بحث حمل و نقل برقی الان یک گلوگاهی داریم در این حوزه، هم در بحث انرژی های تجدیدپذیر و بحث در واقع شبکه هوشمند و حالا بحث کاربردهای الکترونیکی و غیره هم در واقع در کنار این داریم. ولی همه این کاربردها در واقع منوط به همین گلوگاه مربوط به باتری های لیتیومی و حالا یا باتری های دیگه مثل باتری های تربیه پیشرفته یا بحث فلو باتری ها هست که خب توی این حوزه بر اساس حالا درخواستایی که حالا یا از بخش خصوصی و البته بیشتر از بخش سیاستگذار کشور یا حوزه های مثل معاونت علم و فناوری یا پژوهشگاه نیرو بوده، فعالیت‌های در واقع توی این حوزه‌ها انجام شده. اینطوری عرض بکنم شاید یک اتفاق خوب بهتری میتونه به این شکل باشه که ما در واقع در بحث فعالیت‌هایی که در صنایع کشور در واقع ورود پیدا می‌کنن یک پیوستی هم در حوزه فناوری باشه و این در واقع یک پروژه‌ها و یک مسیر مشخصی برای مراکز علمی کشور و مراکز حوزه فناوری کشور در واقع ایجاد بشه و همونطور که الان اشاره شد خب این میتونه در واقع یک تأثیر خیلی خوب و مثبتی برای صنایع کشور هم داشته باشه که بتونن در یک قد و قامت مناسبی در حوزه‌های هایتک در واقع ورود پیدا کنن.
بسیار عالی. نکته ای رو من از صحبت‌ها فرمایش آقای دکتر امیدپور و فرمایش جناب عالی دو تا موضوع رو استفاده می‌کنم. این که اشاره فرمودن که ما تعداد پایان‌نامه‌های کار شده خیلی زیاد در این صنعت و در این حوزه شکل گرفته و شما فرمایش کردید که دانشجویان خیلی خوبی به حال در مقطع کارشناسی هستند و دکترا در این حوزه به حال تربیت شدن و کار شدن. خب اینها میشه گفت که میشه به عنوان دستاوردهای خیلی با ارزشی هستش که میتونه زیر ساختهای ما رو. نکته ای تو فرمایش شما بودش بحث تقاضا محور بودن و پروژه محور بودن کارهایی که کار شده. میتونیم یه مرحله بعد هم حالا به صورت خیلی خلاصه بفرمایید که مرحله بعد از این به حال کاری که شما دارین انجام میدین در صنعت به حال چه برنامه‌ریزی شده که این زحمات و وقتی که داره گذاشته میشه مثلا به عنوان مثال قرار در بحث خودروهای برقی ما ورود بکنیم یا تقویت بکنیم یا به عنوان یک راهکار و راه حل بحث ذخیره سازها رو شما دارین کار میکنین که بتونه به حال مسائل مشکلات پیک تابستون رو همیشه در اون صحبت بکنیم. هر که با چه روی کردی با چه نگاه پروژه‌ای حال در حد خیلی کوتاه و محدودی که امکان پذیر براتون توضیح بفرمایید.
شاید تو بحث الان واقع ذخیره سازهای انرژی دو تا عامل مهم الان کمک میکنه که این حوزه توی کشور سرعت بیشتری بگیره. یکی از این عاملا همین واقع حمل نقل الکتریکی هست که اشاره شد. خب در صورت خب مستظر هستید که توی دنیا بالاخره توی این حوزه کارهای زیادی شده و پیش بینی ها این هست که مثلا ادیسی به بعد بعضی از کشورها خصوصا کشورهای اروپایی خودروهای فسیلی شماره گذاری نشه و خب کما بیش تو برخی کشورهای دیگر هم در میشه کرد و خب خوشبختانه توی کشور ما هم توی این حوزه فعالیت های خیلی خوبی انجام شده و یکی از در واقع همون تقاضاهایی که حالا از طرف وزارت صنعت یا از وزارت نیرو یا بخشای دیگه در واقع الان مطرح میشه بحث توسعه همین باتری ها و پک هایی است که تو خودروهای در واقع برقی یا موتورسیکلت برقی دوچرخه برقی و غیره استفاده میشه. بنابراین یک نقش راه مشخصی توی این در واقع مسیر ترسیم شده که اخیراً هم در واقع مرکز ما زیر نظر معاونت علمی فناوری داره این نقش راه در واقع بروز میکنه. چون سرعت تغییرات همونطور که آقای دکتر امیدپور فرمودن توی این زمینه خیلی زیاد هست و هر چند سال نیاز هست که این نقش راه ها در واقع بروز بشه. شاید موضوع دومی که خیلی توی ایران میتونه جذابیت داشته باشه با توجه به توضیحات خوبی که در واقع مهمانان عزیز مطرح کردن بحث در واقع خود انرژی تجدیدپذیر و کاربرد ذخیره سازها در حوزه انرژی تجدیدپذیر است. خب همونطور که مستحضرید مثلا ما در واقع بیشترین توان خورشیدی و مثلا روز داریم ولی خب به تبع استفاده ای که از این انرژی ها داریم بیشتر مثلا ساعتایی هست که حالا یا انرژی از خورشید نیست شب هست و یا مثلا در مورد انرژی بادی به همین ترتیب، یعنی ممکنه که دقیقا اون پیک مصرف با اون پیک تولید این انرژی ها یکسان نباشه و از این نظر خب نیاز هست که ما حتما در کنار انرژی تجدیدپذیر بتونیم از ذخیره سازهای انرژی هم استفاده کنیم. شاید این دوتا در واقع عامل خیلی مهم هست هرچند که محدود به این هم
خیلی ممنون و متشکر از این که مطالب و نکات با ارزشتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و در این برنامه ما به حضور داشتین. خب شنوندگان محترم، شما شنونده ویژه برنامه فجر دانش هستین با موضوع دستاوردهای علمی صنعت انرژی تجدیدپذیر. در استودیو در خدمت آقای دکتر مجید امیدپور هستیم، استاد تمام گروه انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مشاور محترم علمی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران. همچنین در خدمت آقای دکتر حمیدرضا پیشه‌ور، مدیر عامل شرکت بخش خصوصی در حوزه احداث و سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی و همچنین مدیر تکنولوژی و کارخانه ساخت پنل‌های خورشیدی در کشور امارات هستیم و به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر امین مردانی هستیم، مدرس دانشگاه، فعال در حوزه صنعت تجدیدپذیر. ضمن عرض سلام مجدد خدمت اساتید و بزرگواران محترم و تشکر مجدد بابت قبول زحمت، می‌خوایم که خدمت آقای دکتر امیدپور بریم و از ایشون بخوایم که مطالبشون رو در این حوزه جمع‌بندی بکنند و اینکه سایر دستاوردهایی که در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش تجدیدپذیر در کشور اتفاق افتاده، در حال اتفاق هست و یا اتفاق خواهد افتاد، برنامه‌ریزی اون هست، حالا توضیحاتی که دارن رو بفرمایید.